من الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اجمان جهد تعجيل الفرج آقا و مولا بقية الله في الارضين صلواتنا و بفرمان محمد و اجل فرج. خب در عبارات زیارت جامعه کبیره رسیدیم به این قسمتی که فرمود مؤمنون به ایابکم مصدقون به رجعتکم منتظرون لعمرکم مرتقبون لدولتکم. من مؤمنم به بازگشت شما، تصدیق کننده هستم رجعت شما را، منتظرون لعمرکم و منتظر امر شما هستم، مرتقبون لدولتکم. مرتقب یعنی کسی که دائم مراقبه، مثل منتظر، منتها تفاوت منتظر با مرتقب در چیه؟ منتظر از نظر میاد، یعنی کسی که نگاه میکنه، نظر میکنه به یه جایی، همینجوری چشم دوخته برای مثلا آمدن کسی یا اتفاقی، اینو میگن منتظر، کسی که انتظار میکشه، یعنی چشم دوخته است. اما مرتقب از رقبه میاد، از مراقب میاد، که خود مراقب از رقبه، ربقه، اون رگ گردن، که وقتی انسان معمولی نظر میکنه میگه منتظره، اما وقتی که گردن میکشه، وقتی شما خیلی با دقت منتظر چیزی باشی که جوری که رگ گردن کشیده بشه، انسان سرشو میاره جلو، اینو میگن مراقب. مرتقب یعنی اینجوری منتظر دولت شما هستم، منتظرم که کی دولت شما برپا میشه. و میدونید در احادیث پیامبر اکرم و ائمه اطهار در مورد انتظار فرج میفرماد افضل اعمال امتی انتظار الفرج. پیامبر اکرم فرمود افضل اعمال امت من انتظار برای فرج، منتظر فرج بودن. و از ائمه هدا هم روایت داریم که افضل اعمال شیعیان ما منتظر فرج بودنه. منتظر فرج بودن به چه معناست؟ منتظر یعنی اینکه چشم دوخته، چشم دوخته که کی میاد از راه. خب آقا این انتظار، انسان همینجوری چشم به دوزه به یه جایی مثلا منتظر باشه امام زمان بیاد، این چی خاصیتی داره؟ خاصیت داره؟ بله. افضل اعمال، این جزء اعمال قلبی محسوب میشه نه اعمال قالبی، چون عمل قالبی اونه که کاری انجام میدی مثل نماز، مثل روزه. اعمال قلبی اونه که مربوط به قلب، مربوط به جوارح نیست. اینی که دائم چشم به راه امامت باشی، انتظار بکشی. انتظار چه میکنه با انسان؟ چه خاصیتی داره که میفرماد افضل اعمال امته؟ یا ائمه ما گفتن افضل اعمال شیعیان ما انتظار فرجه. انتظار یکی از خواصی که داره اینه که انسان رو شکوفا میکنه، انسان رو شکوفا میکنه، انسان رو به کمال میرسونه. کسی که دائم چشم به راه امامشه، یعنی در حقیقت دلش در پی امامه، دلم دائم به دنبال حسینه. کسی که انتظار داره قلبش اینور اونور نمیزنه، دل اینور اونور نمیره، لذا مستقیم میشه، مستقیم میشه. حالا انتظار فرج هم دو جوره. یک فرجی داریم، فرج عامه، که یه وقتی انشالله به زودی زود امام عصر خروج میکنن و انشاءالله خدا توفیق بده که درک کنیم دولت کریمه ایشون رو. این یک انتظار برای فرج عامه. اما یک فرج خاص هم داریم. فرج خاص به چه معناست؟ اون ملاقاتی است که انسان بر اثر تکامل امامش رو ملاقات میکنه، به درجه‌ای میرسه جزء محرمان امام میشه که میتونه ایشون رو ملاقات کنه. منتظرم برای امر شما، منتظر امر شما هم که امر شما برای من حاصل بشه. و مرتقب لدولتکم، همینجوری هم مراقبم که دولت شما کی پیش میاد. آقا امکان ملاقات با امام عصر مگه در زمان غیبت کبرا هست؟ این یه بحثیه بین علما که آیا امکان ملاقات هست. امکان ملاقات به این معنا که هر کسی بگه من حضرت رو دیدم و زیارت کردم، نه. اما اگر کسی به درجاتی از ایمان و معرفت برسه میتونه با امامش مرتبط بشه. این حقیقتیه که هست و علمای زیادی هم ابراز کرده ان این مسئله رو. در توقیعی که، یعنی آخرین نامه‌ای که از حضرت صادر شد به دست آخرین نائبشون، فرمودن زمان غیبت کبرا فرا رسیده، تو یک هفته دیگه از دنیا خواهی رفت و بعد از خودت نائبی جانشین انتخاب نکن. زمان غیبت کبرا فرا رسیده و دیگه ما غائب میشیم تا وقتی که خداوند بخواهد. و قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی، این دوتا رو حضرت فرمودن، قبل از این دوتا علامت اگر کسی مدعی مشاهده شد کذابه. مدعی مشاهده شد یعنی هر کی بگه من امام زمان رو دیدم دروغگوه. قبل از این دوتا علامت، منتها علما در شرح این گفتن که این به معنای ملاقات خصوصی با امام نیست. این که حضرت فرمود کذابه، معناش اینه که اگر کسی ادعا کنه آقا من دیدم امام عصر فلان مثلا تو مدینه زندگی میکرد قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی، یا آقا در فلان وادی بودن ایشون من دیدم بله ادعای دورش بودن، میگه هر کس قبل از این دوتا علامت چون این ادعایی کنه دروغگوه. اما اگر کسی بر اثر تقوا به درجه ای رسید که با امامش متصل و مرتبط شد، این به معنی دروغگو نه، این به معنای دروغگو نیست، اون ارتباط خاصه، ظهور خاصه. و علمایی از بزرگان شیعه مثل سید ابن طاووس، مثل سید بحرالعلوم، مثل شیخ حر عاملی و دیگران، کسانی که احتمال کذب در مورد اونا نمیره، اینها مدعی ملاقات با امام بودن که ما حضرت رو ملاقات که اونم نه اینکه یه کسی رو ببینیم بعدن بفهمیم این امام بوده، نه، ملاقات کردن، صحبت کردن، همنشینی کردن با امام. سید بحرالعلوم که خودش برای میرزای قمی، که میرزای قمی هم از بزرگان بودن که در قبرشون در شیخان قم هست، تعریف میکنه که من رفتم برای زیارت شب جمعه، شب شنبه به مسجد سهله میرن و داستان مفصله. در اونجا میگه وارد شدم دیدم جوانی در محراب ایستاده و با حزنی عبادت میکنه و اشک میریزه، جوری که از گریه او من هم میگریستم. مناجاتش که تموم شد رو کرد به بنده و اشاره کرد که منو با اسم صدا زد، سید مهدی، سید مهدی بیا نزدیک. میگه من رفتم نزدیک حضرت، فرمود نزدیکتر بیا. نزدیک رفتم ولی جرأت نمی کردم خیلی نزدیک بشم. فرمود ادب در اطاعته. میگم نزدیک بیا. میگه اونقدر نزدیک رفتم که زانوم رسید به زانوی حضرت. صحبتهایی شد، بعد میگه امام در گوشم کلامی گفت، در گوشم کلمه‌ای گفت، کلامی گفت. اینجا که میرسه یه مرتبه یه شخصی میپره وسط صحبت که آقا مثلا فلان مسئله چیه، یه عربی آمده بوده سوال کنه، ایشونم جواب میده و برمیگرده ادامه داستان. میرزای قمی میگه خب آقا چی گفت؟ میگه خب بماند حالا. میگه هر چی دیگه میرزای قمی بالا پایین. میگه اون کلام و حضرت در گوشم گفت، سید بحرالعلوم شد سید بحرالعلوم. به فلاسفه میرسید، فلسفه میگفت، به عرفا میرسید عرفان میگفت، به فقها میرسید فقه میگفت، به محدثین میرسید حدیث میگفت، به زبانهای مختلف سخن میگفت و اصلا یک بحر مواجی شد سید بحرالعلوم. و ملاقات های دیگه ای که داشتن، و سید ابن طاووس که میگه من بارها و بارها خدمت ایشون خدمت حضرت مشرف شدم، چندین بار در سرداب سامر را. سیدم کسی نیست که بخواد کذب بگه، مناجات ایشون رو شنیدم، حتی نوشته بعضی از مناجات هاشو، بعضی وقتا میخونیم ما توی توسلاتمون، اللهم این نشیعتنا مننا و خلقو من فاضل طینتنا و عجنو به ما ولایتنا. و بله، انسان اگر درست عمل کنه، به حرف و ریش و تسبیح و اینام نیست، اگر واقعا مراقب باشه، واقعا در مسیر درست حرکت کنه، امام خودش میاد سراغ انسان، امام خودش میاد. ما حتی کسایی رو داریم از اهل سنت، در کتاب عبقری الحسان شیخ علی اکبر نهاوندی از یکی از کتب اهل سنت نقل میکنه، شخصی حالا به تفصیل اسم و کتابش و همینا رو آورده، من حالا دورا دور دارم از عرض میکنم، ایشون میگه من در یک مجلس حدیث بودم، شیخ فلانی نام میبره از اهل علمای حدیث اهل سنت، داشت حدیث میخوند، حدیث هم به این صورت بود که شیخ، جلسات حدیث اینجوری بود، شیخ بالای منبر میشست کتاب حدیث رو باز میکرد، سند حدیث رو میگفت، روایت کرد برای من از کی از کی از کی تا به پیامبر، حدیث رو قرائت میکرد، شاگردانش معمولا مینوشتن، یه عده هم بودن خب فقط گوش میکردن. میگه من در مجلس حدیث نشسته بودم، حدیث رسیده بود به احادیث المهدی، احادیثی که در باب حضرت بقیت الله. میگه یه عشق و یک شوق عجیبی در دل من افتاد که خدایا اگر حجتی تو داری در روی زمین و چون این امامی هست، شرف لقا و دیدار ایشون رو نصیب من کن. اهل سنته ولی خب انسان خوبی بوده، چون بعضی از اهل سنت هستن خب اونا خبر ندارن، انسانهای خوبم توشون هستن واقعا. میگه متوسل شدم، حالا من شک دارم، میگه 6 ماه یا 2 سال هر روز توسل داشتم، مناجات میکردم، التماس میکردم، جوری که از بیقرار شده بودم. میگه تا یک روز شرف ملاقات دست داد، ایشون تشریف آوردن به منزل ما، مهمان من شدن، مطالبی رو برام گفتن و گفتن به کسی نگو، و دستورالعمل‌هایی رو به هم دادن و گفتن فقط همینایی که بهت میگم انجام بده، این دستوراتو به هیچ کس کار نداشته باش. حالا چی گفته حضرت در اون ملاقات که اینم نمیگه و اجازه هم نداره خب بگه، حضرت اجازه نداده، ممکن بود خب قیمت جانش تموم بشه. به کار کسی کار نداشته باش، مشغول مناجات و ذکر و عبادت خودت باش، که این دیگه شیعه نیست که بگیم بخواد دکون درست کنه برای خودش، اهل سنت هستن، منتها تو خلوتشون نمیگه که امام چی به چیا به هم گفت، چه حقایقی رو براش گفته، چی فرمودن. ولی اینم باشه، حواسمون باشه، هر کسی دم زد از ملاقات امام نباید باورمون بشه ها، هر کسی از ملاقات امام دم زد فکر کنیم راست میگه، هر کسی بر فرض ملاقات داشته باشه برای خودشه، به کسی ربطی نداره، برای خودشه و به کسی هیچ ارتباطی نداره. خب حضرت از علائم تون توقی دو تا چیز فرمودن، یکی خروج سفیانی، یکی صیحه آسمانی. ببینید در روایات ما علائم برای ظهور خیلی گفته شده، چه اتفاقاتی میفته، خیلی هاشم اتفاق افتاده، اما اونی که اصل این دوتاست، خروج سفیانی، صیحه آسمانی، صیحه در آسمان زده میشه که جمیع اهل زمین میشنوند و امام رو با اسم و کنیه معرفی میکنه که آقا ایشون امام زمان ایشونه و خروج کرده. باید هم اینجوری باشه، والا تو تاریخ خب خیلی کسایی بودن ادعا کردن ما مهدی هستیم، چه فتنه هایی هم درست کردن. بابا این صیحه رو گفتن برای اینکه کسی دیگه نتونه بسازه اینو، چون اینو دیگه نمیشه کسی بسازه صیحه آسمانی رو. جالب اینه که بنده از یک منبعی شنیدم بعضی از علمای حدیث مکه و مدینه اهل سنت، اونا طبق احادیث حضرت بقیت الله، چون در بعضی از روایات داره که این صیحه در ماه رمضان زده میشه، دو سه سال پیش اونا میگفتن امکان داره این صیحه زده بشه و منتظر صیحه بودن، چون بعضی از اونا به حضرت بقیت الله قائلن. اونا چون در احادیث اهل سنت ما خیلی داریم روایات در مورد امام عصر، عقاید شیعه رو حضرت علامه آقا جان می فرمودن اگر ما کتابهای شیعه رو بذاریم کنار، با کتب اهل سنت تمام مبانی شیعه رو میتونیم اثبات کنیم. یعنی ما برای اثبات حرف خودمون از احتیاج به کتب شیعه نداریم، اینقدر مذهب ما روشنه، اینقدر مذهب ما روشنه. خب علائم زیاده، اما حضرت فرمود این دوتا علامت، این دوتا علامت. عزیزان یه نکته ای رو بگم، بعضیا به وسیله ظهور و عصر ظهور و اینها دارن یه دکون دستگاه هایی برای خودشون درست میکنن. حواسمون باشه ظهور امام زمان از اسرار الهی است و هیچ کس خبر نداره کیه. با تمام علائمی که گفته شده است هیچ کس نمیداند کی ظهور اتفاق میفته. اینکه ظهور نزدیکه، بله نزدیکه، ولی این نزدیکه چند وقته؟ 2 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 100 ساله؟ یه موقع به اسم ظهور، به اسم ظهور یه چیزایی به خوردت ندن. ظهور نزدیک شده باید اینجوری کنیم، ظهور نزدیک شده، ظهور امام نزدیک، ما باید آدم بشیم، چه ظهور نزدیک باشه چه نباشه، و باید منتظر دولت حضرت هم باشیم. و فرمودن قبل از آمدن ایشون زمین رو ظلمت فرا میگیره، ظلم و جور همه جا رو فرا میگیره، و با آمدن ایشون زمین منور به نور الهی میشه. اما این رو هم بدون عزیز من، روایت از امام معصوم، امام صادق علیه السلام فرمود کسانی که در عصر غیبت بندگی خدا میکنن و مؤمنن افضلند از کسانی که در زمان ظهور مؤمنن و بندگی میکنن، مخصوصا زمانی که امامان اهل بیت هم نباشن، چون ما یه شیعیانی داشتیم که زمانی بودن که از زمان حضرت علی تا امام حسن عسکری علیه السلام، ولی یه شیعیانی داریم، شیعیان عصر غیبت، اینا افضل شیعیانن، افضل مؤمنانن، چون امامشون غائبه، دسترسی به امام ندارن. و عرض میکنم مخصوصا مؤمنان این زمان که اقل قلیلن، کمتر کسی رو میبینی مؤمن باشه. آقا امیرالمؤمنین یه حدیثی دارن عجیب، فرمود کسی در عصر غیبت معتقد به امامت امام عصر باشه و مؤمن باشه به ایشون، در بهشت با من هم درجه است. معلوم میشه مؤمن خیلی کمه. اینکه دم از امام زمان بزنیم و شعر بخونیم و کف بزنیم اینا نیست ها، اینجوری باشه مینو خیلی مؤمن داره امام زمان، نه، به اینها نیست. امام زمان راه داره، سبیل داره، طریق داره. احادیث خوندیم رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، چه بسیار کسایی قرآن میخونن قرآن لعنتشون میکنه. پس این نیست که کسی دم از اهل بیت بزنه، کافی باشه، باید تو مسیرشون بود. پای دزدی بیاد، اختلاس بیاد وسط، طرف نکنه بگه من شیعه اهل بیتم، من امامم واقف به حال منه. اون کسی که اختلاس میکنه دزدی میکنه، اون که امام نداره دیگه، نمیتونه بگه من امامم امام زمانه، که او امامش پوله، امامش دنیاست. اون کسی که پای پست میاد وسط همه رو میفروشه، امامش پسته. هزار جور از این مسلمونا داشتیم، طلحه و زبیر و اینا، همه کسایی بودن که دینشون رو به دنیا فروختن. مؤمنی که رعایت تقوا کنه، مؤمنی به امام زمان که رعایت تقوا کنه، امامشو فراموش نکنه. منتظرون لامرکم، دائم چشم به راه شمام، دائم منتظر شمام. این نکته ای هم بگیم داخل پرانتز، بعضی ها میگن آقا این منتظر بودن به این معنا نیست که شما بشینی چشم بدوزی، باید بلندشی فعالیت کنی، زمین سازی کنی برای فرج. میگیم که عزیز من، اولا انتظار یعنی چشم دوختن، یعنی که بشینی نظاره کنی، این اولا از لغتش بخوای بگی. دوم از این، زمین سازی برای فرج، مگه شما میدونی فرج کیه که بخوای زمین سازی کنی؟ زمان صفویه، عهد صفویه، اونام حکومت شیعی بود دیگه. آقا دو تا اسب سفید مرغوب و عالی تربیت کرده بودن، نگهداری با زین و یراق فلانجور، برای اینکه امام عصر که میاد، روایت داریم حضرت عیسی هم از آسمان نزول میکنه، این دوتا رو بدن خدمت امام زمان و حضرت عیسی که سواری دوتا مرکب بشن. به حساب خودشون اونا هم فکر میکنن ظهور الان اتفاق میفته که دوتا اسب نگه داشته بودن. مگه معلوم اصل ظهور کیه که شما بخوای زمین سازی کنی؟ زمین سازی اگر میگی خودسازی کنم، بله، شما باید خودسازی کنی، چه ظهور نزدیک باشه چه دور باشه، اگه منظور اینه. اگر منظور چیزای دیگه است میخوان بچسبونن بهت، حواستو جمع کن، دنبال خودسازی باش، دنبال آدم شدن باش، منتظر امامت باش و مرتقب دولت اونها باش، منتظر دولت امام عصرت باش. حدیث خیلی زیاده در این زمینه بخوایم بگیم. از علائمی که برای ظهور گفته شده، قبلها گفتیم. فقط یک نکته ای رو بگیم برای عزیزان، اونایی که اهل مطالعه هستن، حدیث میخونن، یه موقع کتابای حدیثی به دستشون میرسه، مطالعه میکنن، یه چیز یادتون باشه. در مورد علائم ظهور خیلی حدیث داریم. شما احادیث رو میخونید، میبینی اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده، این یکی هم اتفاق افتاده، منتها بنا نیست که اون اتفاق افتاد پشت سرش آقا بیاد. اینا علائمیه که گفته شده در عصر غیبت قبل از آمدن آقا پیش میاد. خیلی از علائم اینجوریه که آقا قبل از اینکه امام بیاد این اتفاقات میفته، نه اینکه این اتفاق افتاد آنی پشت سرش امام زمان بیاد. این خیلی نکته مهمیه، چون خیلی ها این اتفاقاتو دیدن، گفتن کتاب داریم مال 600 سال پیش. مؤلف میگه من میبینم که همین روزهاست که امام زمان دیگه بیاد. اونم علائمو دیده بوده، اتفاق افتاده بوده، فکر میکرده بعد از این علامت میاد آقا، در حالی که گفتن اینها در عصر غیبت پیش میاد، اتفاق میفته. یه نکته دیگه هم بگیم خدمت عزیزان، یه مقدار بحث تخصصیه در مورد احادیث قبل از ظهور امام و خود ظهور حضرت. بعضی ها تصور میکنن از بعضی از روایات که امام عصر که میاد دیگه همه چی خود به خود حل میشه، تمام اتفاقات دیگه، هیچ کس احتیاج نیست زحمتی بکشه، کاری کنه، حضرت دست میکشن، عقول مرتفع میشن و همه میشن عالم، همه میشن دیگه، نه احتیاج به درس خوندن، نه احتیاج به. باید عرض کنیم نه عزیزان، این خبرها نیست. بله عقول رو ارتفاع میدن امام، ولی در دولت ایشون هم باید زحمت کشید. روایت میفرماد شما الان شیعیان آسوده اید تو عصر قبل از ظهور، ایشون بیاد شبانه روز باید کار کنید در دولت ایشون، شبانه روز خدمت کنید. حدیثی رو که یادم رفت وسط صحبتم بخونم در مورد کسانی که در عصر غیبت بودن، حضرت فرمود اجر کسانی که در قبل از زمان ظهور مؤمنن بالاتره. طرف گفت آقا پس اینجوری چرا دعا کنیم برای ظهور آقا؟ فرمود تو دلت نمیخواد که عدالت جهانگیر بشه، همه انسان ها مؤمن بشن؟ درسته اجر شما الان خیلی زیاده، ولی وقتی آقا بیاد تمام دنیا رو میکنه به اسلام، رو میکنه به اسلام حقیقی. آقا روایت میگه وقتی آقا میاد ابتدا شرق و غرب عالم نفرین میکنن ایشونو. طرف از راوی از امام میپرسه برای چی آقا؟ میفرماد از بس سادات قبل از ایشون به مردم ظلم میکنن، ایشون که میاد مردم میگن اینم مثل اوناست، اینم مثل اوناست، لذا نفرینش میکنن. بعد که عدالت ایشون رو میبینن، صداقت ایشون رو میبینن، بهش میگرون. منتظرون لامرکم، شیعه شبان روز باید منتظر امامش باشه. این انتظار اتصالت میده به امام، انتظار اتصالتو برقرار میکنه با امام. مرتقبون لدولتکم، من مرتقبم که کی دولت شما برپا میشه، کی حکومت شما برپا میشه. آقا حکومت امام عصر روایت داریم امام عصر کارگزارانشو، اون هیئت دولتش رو با اینا تعهد میکنه، میگه من پست‌ترین لباس رو میپوشم، شما هم باید این گونه باشید. من پست‌ترین غذا را میخورم، شما هم باید این گونه باشید. به عبارتی من کمترین حقوق را میگیرم، شما هم باید این گونه باشید. نمیخواهید برید مثل بقیه مردم زندگی کنید. تو دولت مهدی کارگزارانش سطح زندگیشون از همه پایین تره. اون وقت ببینیم کی دنبال وزارت و وکالت میره. میفرماد نسبت به کارگزارانش سخت گیر و نسبت به مردم، بقیه مردم بسیار مهربان. یعنی پوست کارگزارانشو میکنه اما با بقیه مردم مهربونه. چیزی که تو دنیا برعکسشه، با مردم پوستشونو میکنن، کارگزاران دولت‌ها وضعشون خوب، در دولت ایشون برعکسه. عجیبه. میفرماد امام یه کاری که میکنه مال رو به سویه تقسیم میکنه، در دولتش مال به صورت مساوی تقسیم میشه. آقا اگه مال به صورت مساوی تقسیم بشه بسیاری از مشکلات حل میشه. یعنی چی آقا؟ یعنی کسی که از دیوار خونه مردم میره بالا به خاطر چیه؟ گرسنگیه. اون کسی که میره زورگیری میکنه پول نداره، اگه پول داشت این خطر رو به جان خودش نمی خرید که. اون کسی که قاچاق میبره محتاجی که این کارو میکنه. اون کسی که میره به ناموس مردم تجاوز میکنه زن نداره. غیر اون کسایی که مریضن کار نداریم ها. اگر مال به صورت مساوی تقسیم بشه، چون الان تو تمام دنیا اکثر سرمایه دنیا دست چند درصد مردمه؟ 95%، 4% یا کل دنیا اینجوریه. اون 96% فقیر زندگی میکنن. اگر این مال درست اون 6% 4% هم مگه چقدر میتونن بخورن و استفاده کنن؟ اگر این درست تقسیم بشه مردم همه بی نیاز بشن، محتاج نباشن، امنیت میاد. لذا در حکومت ایشون میگه یک زن با زیورالاتش شبانه از شهری به شهری میره و هیچکی متعرضش نمیشه، چون طرف محتاج نیست که بخواد به زیور اون زن طمع کنه. مال وقتی درست به سویه تقسیم بشه، بسیاری از جرائم، روایت خوندم شب گذشته، میگه در حکومت ایشون فقیر پیدا نمی کنی بهش صدقه بدی. تا میتونید الان صدقه بدید، اون موقع فقیر پیدا نمیشه بهش صدقه داد. خیلی زیبا میشه هیچ کی فقیر نباشه. طرف فقیره که مجبور دو شیف سه شیف کار کنه، طرف خرجش تأمین نمیشه که مجبور میشه زن بره تن فروشی کنه. یعنی شما وقتی ریشه یابی میکنی 90% از مشکلات جامعه مال فقره، مال این عدم تقسیم مال به سویه است، مال درست تقسیم نشده. لذا این مشکلات وقت دودش میره تو چشم کی؟ همون آدم پولدار. اون کسی که میخواد دزدی کنه میره از جیب اون پولداره رو میزنه، اون که میخواد کسی رو معتاد کنه پسر اون پولداره رو معتاد میکنه. وقتی مال به سویه تقسیم شد ریشه خیلی از جنایت ها کنده میشه، حل میشه. چه دولتیه دولت ایشون؟ روایت میفرماد قبل از ایشون هر تئوریسیانی، هر مذهبی، هر مکتبی به حکومت میرسن. کمونیستا دیدید به حکومت رسیدن و سوسیالیستا نمیدونن این ایستا که هستن. تو طول تاریخ صوفیه و نمیدونم هر نهلهی که بوده میفرما دولتونا آخر و دول، دولت ما آخرین دولته که اینا همه بیان سر کار، که وقتی ما آمدیم نگن اگه ما به حکومت میرسیدیم ما هم اینجوری حکومت میکردیم. میگن نه حکومت شما رو هم دیدیم، حکومت صوفیه رو هم دیدیم، حکومت کمونیستا رو هم دیدیم، حکومت فلان هم دیدیم، شما اینجوری حکومت نمیکردید. افضل اعمال شیعیان فرمود انتظار فرجه. چقدر خداییش ما منتظر امام زمانمون هستیم ها؟ چقدر منتظر امامیم؟ کسی منتظر امامه یعنی بخوایم اینو کاربردی نشون بدیم، منتظر که باشی باید اینجوری باشی، هر لحظه ممکنه آقا بیا تو خونت ها؟ ها. آمد تو خونت میره سراغ نوارات. بذارم نوارات رو تو ببینم چه فیلمایی رو نگاه میکنی. آقا نه این فیلم ها مجاز نیست. ما؟ آره؟ گوشیت بده ببینم چی تو گوشیت داری؟ کسی که منتظره باید صاف باشه با امامش. آقا اینا این من اینم، مال حرام تو مالم نیست، گناه تو بساطم نیست، گناه تو بساطم نیست، منتظرم آن فان منتظر آمدن شما هستم. این انسانو شکوفا میکنه، این انسانو به خودسازی میرسونه. منتظرون لامرکم یعنی این. و الا دم از اسلام زدن و نماز خوندن اینا همه خب لشکر عمر سعد هم نماز میخوندن. آقا کوفه چند هزار نامه داد برای امام حسین که بیا؟ چند هزار؟ 12,000 نفر نامه دادن آقا بیا. میگفتن مهدی، حالا اون موقع مهدی میگفتن حسین بیا، حسین بیا. الان میگه میگن مهدی بیا، مهدی بیا. خب موقع هم میگفتن حسین بیا، حسین بیا. روایت میگه امام از قایبه از ترس جانشه، چون بیاد میکشنش. آقا یعنی این شیعه ها میکشن امام زمانو؟ مگه نکشتن تو کوفه؟ از اون 12,000 نفر که گفتن بیا چند نفرشون بودن؟ آقا یه بار اینا امتحان پس داده شده، امتحان پس داده شده. منتظر اماممون باشیم. شب به شب فرمود کسی محاسبه نفس نکنه از ما نیست. آقا امام حسین ما رو تو لشکرش راه میداد اگه ما بودیم. ما تو دائره شیعه هستیم یا نه اصلا؟ خب بعضی چیزها رو ائمه گفتن اگر کسی این کارو کنه از شیعیان ما نیست. من جمله فرمود کسی خیانت کنه از ما نیست، هزارم که دم بزنه خیانتکار از ما نیست. شیعیان ما خیانت نمی کنن. خیانت هم انواع و اقسام داره دیگه. کسی که پست میرسه قدرت پیدا میکنه، اگه خیانت نکرد اون موقع میتونه بگه من هستم. یکی از چیزهایی که فرمودن از ما نیست کسی که محاسبه نفس نداشته باشه. محاسبه یعنی خودش حساب کتاب بکشه از خودش، شب بشینه امروز چی کار کردم، کجا رفتم، چی گفتم، گناه بود یا ثواب بود. بعد اگر گناه بود استغفار کنه و مراقب باشه فردا دیگه اون عملو نکنه، و اگر عملش خوب بود با خودش عهد کنه که دوباره بیشتر انجام بدم، خدا رو شکر کنه. آقا بهترین راهی که دستور دادن برای محاسبه، گفتن امام زمان تو در نظر بگیر یا استاد تو در نظر بگیر شب که میخوای محاسبه کنی، براش توضیح بده من امروز چی کار کردم، چه کار کردم و چه گفتم و به کی نگاه کردم و نکردم. عمل وقتی محسوس میشه سخت میشه. من بگم به آقا که من این حرفو گفتم؟ باید بگی دیگه. شخصی بود میگفت آقا من کارم یه جوریه نمیتونم جلو چشممو نگه دارم، ناخودآگاه نگاه میفته به نامحرم، اصلا دلم میخواد نگاه نکنم ولی نمیتونم. گفتم شما شب بشین محاسبه کن، برای استادت، برای یک انسان صالحی که خودت میشناسی او رو در نظر بگی، براش توضیح بده، به زبونت بیار که من این کارو کردم. آقا دو سه روز شاید نگذشت، گفت آقا مشکلم حل شد، از خجالت این که باید این حرفو بگم دیگه جرأت نمیکردم به نامحرم نگاه کنم، جرأت نمیکردم غیبت کنم. منتظرون لامرکم، منتظر بودن افضل اعمال شیعیان است. رسول خدا یه وصیتی داره، اینو بگیم، خیلی گرانبهاست این حرف. رسول خدا فرمود اگر این کار رو انجام بدید به یقین میرسونتونه این عمل. قبلش بگیم یقین چیه؟ به یقین میرسونه شما رو یا به یقین نزدیکتون میکنه؟ یقین چیه اصلا؟ یقین بالاتر از ایمانه. ایمان یؤمنون بالغیبه، ایمان به ندیده ها، باور داری اما نمیبینی، چیزی رو که نمیبینی باور داری. خب اما یقین انکشاف حجابه، یعنی رؤیت، میبینه. آیه قرآن لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشتن جهنم رو میدیدن. یعنی یقین مقام رؤیته، یعنی پرده از جلوی چشمت میره کنار. چه کاری ما رو به اینجا میرسونه که پرده از جلوی چشممون بره کنار؟ فرمود شخصی صالح را از همسایگانت، از نزدیکانت، شخص صالحی رو در نظر بگیر که دائم کنار تو ایستاده، شخص صالحی که باش رو در وایسی هم داری. ببین در محضر او اگر بودی چنین حرفی میزدی؟ چنین کاری میکردی؟ چنین مالی میخوردی؟ بعد میبینی که خیلی کارها جمع و جور میشه، خیلی از کارها جمع و جور میشه. یا آقای یه بار گفتش که آقا من از به نظر من موسیقی و ترانه و اینا به نظر من اشکال نداره. گفتم یه سوال ازت میپرسم، خودت جواب بده به خودت. تو ماشینت ترانه گوش کنی، اگر امام زمانت بیاد ترانه رو خاموش میکنی یا نمیکنی؟ گفت بله خاموش میکنم. گفتم پس خودت میدونی این کار بدیه، پس خودت میدونی این کار بدیه، چرا بلا چرا خاموش میکنی؟ اگه قرآن بود مثلا خاموش میکردی؟ نه، رسول خدا فرمود یکی از همسایگان صالحتان را در نظر بگیرید که دائم در محضر او هستید. تمام اعمالت رو با همسر چجوری حرف میزنی؟ با همسایه چجوری حرف میزنی؟ بعد اون موقع انسان شایستگی پیدا میکنه که در لشکر ابا عبدالله باشه. آقا لشکر کوفه وقتی مقابل ابا عبدالله سفارایی کرده بودن، امام حسین خیلی سخنرانی کرد، خیلی حرف زد که بعضی از مطالبش بعضیاش ثبت شده تو تاریخ. بعد آخر که دیگه به خرج اینا نرفت، فرمود میدونید چرا؟ من که نوه پیامبرتونم، نصیحتتون میکنم فایده نداره. میدونید چرا؟ چون شکمتون از حرام پر شده. شکم که از حرام پر شد، امام حسینم نصیحت کنه فایده نمیکنه. امام حسینم که نصیحت کنه فایده نمیکنه. یه داستانی بگم براتون عبرت آموزه. عزیزان خیلی مراقب مالتون باشید. یه موقع مال حرام تو زندگیتون نیاد. هر کاری که دارید، اداری هستی، نمیدونم کاسبی، مراقب باش مال شبهناک قبول نکن، نذار بیاد تو زندگیت، هر چقدرم کلان بود. یک شخص عالم زاهد خودش این قضیه رو میگه. عالمی بود زاهد متقی، حاکم زمانش اینو دعوت میکند به قصرش. برای چه کار؟ برای اینکه مسند قضاوت رو بده به این. خب مشکل چی آقا؟ مشکل اینه که وقتی طرف قاضی پادشاه شد، بعضی وقتا پادشاه میگه که قاضی این آقا رو محکوم به اعدام کن. مثلا میگم ها، اونم باید حکم بده دیگه، مگه شورای قاضی نبود؟ شورای قاضی فکر میکنید عالم کوفه بود، فتوا داد به قتل ابا عبدالله. قاضی امیرالمؤمنین بود، یعنی یکی از قضاتی بود که زیر دست امیرالمؤمنین بود. منتها امیرالمؤمنان مراقب بود، یه خونه خرید این شوری، خونه بزرگی بود. امیرالمؤمنین صداش گفت بیا اینجا ببینم از کجا پول آوردی این خونه رو خریدی تو؟ یه خونه خریده بود. حالا بماند، این عالم زاهد رو حاکم دعوت کرد مسند قضاوت بهش بده. اینم نمیخواست قبول کنه که قاضیه یه حاکم ظالم بشه که چهار تا حرف میزنه باید بگی بله قربان. چهار تاشو تونست بگه نه، پنجمیشو بالاخره باید سر فرود بیاره. تو قاضی منی، اخماشو کشید تو هم، تو مجلس نشست روبروی حاکم. هرچی حاکم حالا لبخند میزنه به ایشون، ما میخواییم پست قضاوت رو به شما عنایت کنیم، ایشون هم گفت ببخشید آقا من نمیتونم. مثل سید ابن طاووس آمدن سراغش برای قضاوت، آخ 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 پناه بر خدا. سید گفت 60 سال یه دعوایی هست، من نتونستم این دعوا رو حل کنم. هر وقت اون دعوا رو حل کردم میام قاضی میشم. گفتن چه دعواییه؟ گفت 60 سال عقل و نفس من با هم دارن می جنگن، هنوز نتونستم دعواشون رو حل کنم. آقا قاضی روایت میگه اگر سهوًا اشتباه کنه عذاب میشه، سهوًا عمدنش سر جاش، سهوًا اشتباه کنه خدا پوستشو میکنه. چرا؟ چون نمیدونستی. خب بگو نمیدونم. آقا باید کس دیگه، من نمیدونم، من این حکمو نمیدونم، چرا قضاوت کردی؟ و روایت داریم وقتی قاضی عمدن حکم نابجا میده، ترس آن میرود که از آسمان سنگ ببارد. حالا این آقا، بریم داستان، این آقا هرچی حاکم میگفت ما خواهیم این سمت رو به شما بدیم، حقوق داره، چند اشرفی در ماه به شما مواجب میدیم، جیره میدیم، این سر رو انداخته بود پایین، اصلا بلند نمیکرد سرش رو نگاه کنه به حاکم. هرچی پیشنهاد بالا پایین اضافه زیر بار نرفت. پادشاه وزیر رو صدا کرد، گفت یک غذای چرب و چیل به طباخ بگو درست کنه یواشکی. بعد به قاضی گفت، به اون زاهد عالم گفت، خب هر چی ما گفتیم که نپذیرفتی، لااقل نهار مهمون ما باش. ها دیگه نهار، این پیش خودش فکر کرد هر چی پادشاه گفته من گفتم نه، این یه نهارم بگم نه دیگه خیلی بد میشه. جاهای انسان تو رو در وایسی گیر میکنه دیگه، این یه نهار رو بگم باشه، نهار رو میمونم. طباخم از اون غذاهای چرب و چیلی که بلد بود درست کرد. گفتن وقت نماز حاج آقا وایسید، شما پیش نماز پشت سر شما اقتدا کنین. جماعت و نماز خوندن و یه مقدارم صبر کردن که این گرسنگی برش غلبه کنه. چرا؟ انسان وقتی گرسنه میشه غذا به نظرش لذیذ میاد. ها سفره رو پهن کردن و حاج آقا بفرما، حاج آقا بفرما، این لقمه های چرب و زد، دیدی اینا چه چیزهایی میخورن، ما آبدوخیار رو نمیدونم آبگوش، اینا غذا ایناست. میگه یواش یواش لبخندش آمد، هی نیشش واس شد. پادشاه گفت کارش تموم شد، قضاوت و پذیرفت و پشت سر قضاوت جنایت و و و و چند سالی گذشت. رفته بود حقوق بگیره، رفت که حقوق بگیره و حسابدار یه دینار مثلا به پول ما شاید بگیم 1000 تومن مثلا، این پول خوردی کم بهش داد، یا مثلا تو حساب این شروع کرد داد و بیداد کردن و سر حسابدار که تو 1000 تومن به من کم دادی، نمیدونم چه وضعیه. گفت حاج آقا تو که اصلا دنیا به نظرت نمی آمد، حالا سر 1000 تومن سر یه دینار داری با من اینجوری بحث میکنی؟ گفت آخه تو نمیدونی من چقدر بدبختم، تو چیزی ندادی این پستو گرفتی، ولی من آخرتم رو دادم این پولا رو گرفتم، لذا من خیلی بدبختم. حالا چقدر آدم خوبی بوده فهمیده بدبخته، چون خیلی ها تو بدبختی قوته میخورن و نمیفهمن بدبختن. و یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کارهای خوب دارن انجام میدن، فکر میکنن تو مسیر خدا دارن حرکت میکنن. یه مرتبه پرده ها میره کنار، کجای کاری؟ ببخشید امشب یه مقدار بحثمون طول کشید. یا ابا عبدالله بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه استش ورق، اگه اولیاء خدا دستمونو نگیرن از هر بیچاره بیچاره تریم. یا ابا عبدالله ای کشتی نجات، ای مصباح هدا، در این دوره آخر از زمان که هر کی دنیا داره شکارش میکنه، گروه گروه از دین خارج میشن، مؤمنین دارن قلیل میشن، اندک میشن، انسانهای پاک دارن کمیاب میشن. یا ابا عبدالله تو رو به حرمت شهیدانت قسمت میدهیم، ما رو دریاور بار. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما هاتبه الماء اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه الساعة في كل وليا وحافظا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن بگو يا ابن الحسن
با همین روی سیاه آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، با همین بار گناهم آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم. آقا به خوبا سر میزنی مگه بدا دل ندارم، به خوبا سر میزنی مگه بدا دل نداره، یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آقا جون، یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آقا جون. فرمود زمان غیبت امام زمان میاد در مجالس شما شرکت میکنه، پارو فرش شما میگذارد، فقط شما ایشون رو نمیشناسید. آقا جان یا بقیت الله، صاحب عزا شمایی آقا جان، یه سری به این عزاخانه جد حسین بذار مولا. آی مولا یا مولا، مولا یا مولا، مولا یا مولا. عزیزم کاسه چشمام سرایه، میون هر دو چشمام جای پایه، میون هر دو چشمام جای پایه. از آن ترسم که غافل پانه آخ نشیند خار موج گونم به پای، آخ نشیند خار موج گونم به پای. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن.
یه چیزی بگم این وسط، میدونی کدوم امام بیشتر و سریع ترین حاجت رو میده؟ امام زمانته. چون هر کسی بخواد بهت عنایت کنه باید امام زمان زیرش رو امضا کنه. لذا وقتی صدا میزنی ابن الحسن، هر حاجتی داری از خودش بخواه. ابن یبن الحسن، یبن الحسن، یبن، یبن.
صلى الله عليك يا عبد الله حسين. سالار زینب، 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 ای جان زینب، جانان زینب، سالار زینب،
زمزمه کن تا حال بیاد،
آره زینب، سالار زینب، سالار زینب، ای روح زینب، ریحان زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار.
امشب شب قاسم بن الحسن، چرا حضرت زینب رو صدا میزنی؟
سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب.
میدونی چند تا از بچه های امام حسن تو کربلا بودن؟ چند تا از دخترای امام حسن تو کربلا بودن؟
سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب.
اینا همه بعد از ابا عبدالله چشمشون به عمه جانشون زینبه.
سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، ای جان زینب، جانان زینب، سالار زینب.
آخ دل تو ببر کربلا، گفتم بچه های امام مجتبی دور بر ابا عبدالله بودن، خیلی وابسته بودن به ابا عبدالله. امام حسینم اینا رو زیر بال و پر خودش گرفته، یه عشق عجیبی بین ابا عبدالله و بچه های امام حسن هست. آی 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 حسین، 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 حسین. لذا وقتی نوبت بچه های امام مجتبی شد که برن میدان، هی ابا عبدالله دست دست میکرد، هی دلش نمیومد به اینا اجازه میدان بده. راوی از لشکر دشمن میگه دیدم یه نوجوان اومده خدمت ابا عبدالله، اجازه میدان میخواد، ابا عبدالله اجازه نمیداد، هی دست آقا رو میبوسید، هی رو پاهاش میافتاد، هی دور ابا عبدالله میچرخه.
حسین، 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 حسین حسین. گفتم این نوجوان کیه؟ گفتن این یتیم مجتبا قاسم ابن الحسن. تا آخر قاسم دست به دامان مادر شد، مادرش اومد خدمت ابا عبدالله، آقا جان اجازه بده قاسمم میدان بره. آخ آخ آخ، وقتی ابا عبدالله میخواست اجازه میدان بده، عمامه امام مجتبا رو به سر قاسم برد. خواهرای قاسم، دخترای امام حسن، گفتن یکیشون جمیل خاتون بود تو کربلا، ریختن دور قاسم. ای قاسم رو نوازش میکنه. یکیشون میگه گلنش گفتم، گلنش گفتم چه شکوفا شده. داداشی مرحبا مثل بابا شده، داداشی مرحبا مثل بابا شده، چقدر شبیه بابا مو شدی خاطر جا. آی 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 آی، ای وای ای وای ای وای. قاسم میخواد میدان بره، میگه ابا عبدالله قاسم رو بغل گره. اونقدر روات نوشتن، اونقدر گریه کردن، فقشی علیه ما، یعنی هر دو از حال رفتن. آیا 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 آیا. راوی میگه این نوجوان آمد، خدا شاهده، میدیدم هنوز عشق از گوشه چشماش سراد میره. آیا 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 آیا، ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. اومد میدان، شروع کرد رجز خوندن، انتن کرونی فانا ابن الحسن. اگه منو نمیشناسی، من پسر حسن مجتبایم، سبت رسول المصطفی المعتمد، من نوه رسول خدایم. یه ازرقی اومد میدان، همه یه نفسا تو سینه حبس شده، همه دارن نگاه میکنن. خانم زینب دست به دعا برداشته، قاسم هم نوجوونه. ای وای ای وای ای وای ای وای. شروع کردن دور هم چرخیدن، یه مرتبه قاسم و ضربه ضربه طول هاشمیه، یه ضربه هاشمی زد طرف و از پا انداخت. یه مرتبه لشکر ابا عبدالله همه صدا زدن الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اما ابا عبدالله خیره خیره داره نگاه میکنه. ای وای ای وای، میگه وسط میدان بند کفش قاسم پاره شد، یه لحظه نشست بنده چکمه رو ببنده، ریختن دور قاسم، حسین 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 حسین. یه مرتبه شلوغ شد میدان، یه وقت صدای قاسم بلند شد، عمو حسین عمو حسین عمو حسین.
میگه ابا عبدالله مثل باز شکاری خودشو رسون بالا سر قاسم، دیدیه معلومی سر قاسمو به دامن گرفته، میخواد سر از بدنش جدا کنه، حمله کرد، یه درگیری پیش آمد.
این وقتی صدای قاسم میاد، عمو عمو حسین.
عبا عبدالله نشست بالا سر قاسم، یا بنیه بعدا لقوم قتلو، مرگ بر مایی که تو رو کشته، ما اجرهم علی الرحمن، اینا چه بیباک شدن بر خدا. راوی میگه دیدم پاشنهای قاسم روی زمین کشیده میشه، قاسم داره دست و پا میزنه، اولاد بگو حسین 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 حسین.
ابا عبدالله قاسم رو به سینه چسبونده، داره میاره طرف خیمه ها، دخترای امام حسن بیرون دویدن، حسین 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 حسین
نعش قاسم و عبر تو خیمه شهدا، کنار نعش علی اکبر راز کرد،
یه دستش رو صورت قاسمه، یه دستش به پیشانی خون آلود علی اکبر،
نمیدونم چه سریه، ولی قاسم ابن الحسن خیلی عنایت داره به روز خوناش، به گریه کناش، اگه حاجتی داری بسم الله حسین.
حسین حسین حسین